بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیه. حدیث امروز از کتاب شریف مستدرک وسائل عذر میخوام وسائل الشیعه جلد 27 صفحه 76 به بعد روایاتی راجع به علم و عالم و عظمت علم بیان شده و به خصوص در آغاز سال تحصیلی هم هستیم که ما باید از کجا علوم رو دریافت بکنیم. در بحث تفسیر محضرتون عرض کردیم ما همه ی علوم رو اسلامی میدونیم و همه ی علوم برمیگرده به فرشته وحی حضرت جبرائیل و جبرائیل هم از حضرت حق و از همه علوم اسلامی. حال که چنین است ما باید علوم رو هم کاری بکنیم که از شهر علم و مدینه حکمت و باب علم دریافت بکنیم. این حدیث شریف دیگه شهرت خاصی داره که آقا رسول الله فرمودن انا مدینة الحکمه یا مدینة العلم و علیون بابها ولن تؤتی المدینه الا من قبل ولن تؤتی المدینه تو الا من قبل الباب. هیچ موقع آدم شهری رو نمیتونه وارد بشه بدون درگاهش. درگاه علوم باری تعالی حضرت امیر المؤمنینه. خیلی نکته مهمی است. یعنی میتوانیم بگیم که حضرت امیر المؤمنین حضرت جبرائیل امته این گونه هست. در حدیث شریفی که از امام صادق علیه السلام نقل شده که آقا رسول الله فرمودن یا علی انا مدینة العلم و انت بابها فمن اتا من الباب وصل یا علی انت بابی الذی اوتی من و انا باب الله فمن اتانی. دیگه هر کس بیاد از این در وارد بشه وارد می شود و من ات الله من سوایه لم یصل الی الله. کسی که وارد بشه آره از درگاهش به علوم می رسد. هر کس از درگاه وارد نشود به این علوم نمی رسد. ما باید درگاه اهل بیت رو دریابیم. بله بریم به سراغ این خزائن الهی. خزینه علم باری تعالی حضرت پیغمبر است. باب العلوم و باب مدینة العلم که رسول مکرم اسلام است، باب این مدینه حضرت امیر المؤمنینه و حضرت امیر المؤمنین به عنوان نماد علمی است، نه به عنوان شخص علمی. فرق است به این تا گرچه که خود حضرت هم به عنوان شخص علمی هم فرمودن سلونی قبل ان تفقدونی، اما در عین حال شخصیت حضرت با شخص حضرت یک اتحاد پیدا کرده. حدیثی که میخواستم محضرتون به عنوان یک قانون انشالله همگانی سیر سلوکی و علمیمون سرلوهمون قرار بدیم همین حدیثی که در وسائل و مجامع روایی ما هست، حضرت باقر العلوم که حقیقت حوزه ها هم به حضرت امام باقر علیه السلام برمی گرده حضرت فرموده کل ما لم یخرج من هذا البيت فهو باطل، نعوذ بالله، هر چیزی که غیر از این خاندان رسالت صادر بشه این باطله. و اون چی که نتیجه، بله مفهوم قضیه، هر چی که از این خاندان صادر بشه فهو حق. پس ما باید به سراغ حق بریم که جا الحق و زهق الباطل، ان الباطل کان زهوقا. خدا رحمت کنه مرحوم بله میرز مهدی آقای اصفهانی رضوان الله تعالی علیه، استاد مرحوم شیخ مصطفی قزوینی که ایشون هم استاد استاد ما مرحوم حضرت حکیمی رضوان الله تعالی علیه بود که همین چند وقت قبل ایشون به رحمت الهی رفتن. ایشون نقل میکنه میرز مهدی آقا، میگه یه موقعی در حوزه علمیه نجف، آمیرز مهدی آقای اصفهانی نقل میکنه، میگه در حوزه علمیه نجف خیلی بگو مگوها زیاد شد، درست که بریم چه بریم چه گونه بخونیم، و گاهی وقتا هم نظریه های مختلفی مطرح میشد که ما چه بکنیم، این نظریه ها رو بپذیریم نپذیریم. ایشون میگه برای من یک سرگردانی به وجود آمد، یا به عبارت بهتر همین بزرگواری که بله نظریاتشون در مشهدشون رشد علمیشون دیگه در نجف بود، اما سکونتشون در مشهد بود. بله این بزرگوار میگه که من پناهنده شدم به وادی السلام، رفتم به وادی السلام و در وادی السلام هم رفتم کنار قبر مطهر دو نبی بزرگوار حضرت هود و صالح رفتم و شروع کردم به گریه و زاری که ما واقعا حیران شدیم، میگه خیلی زجه زدم. و بعد اهدنا اهدنا از صراط المستقیم رو زیاد میخوندم که خدایا تو خودت ما رو دیگه راهنمایی کن. میگه به حضرت امام زمان علیه السلام در مرقد شریف حضرت هود و صالح متوسل شدم، یه وقت دیدم که وجود نازنین ایشون در چند قدمی من ظاهر شدن و بر سینه مبارکشون با پارچه سبز رنگ این جمله نوشته بود، این جمله زیبایی، رزقنا الله ایانا و ایاکم. میگه دیدم که بر بله اون پارچه‌ای که بر سینه مبارک ایشون بسته شده بود و نمایان بود نوشته بود طلب المعارف من غیر طریقتنا اهل البیت مسابقون له انکارنا. و بعد ایشون میگه که وقت نوشته بود وقت اقامن یالله و انل حجت ابن الحسن صلوات الله و سلامه علیه. میگه دیدم بله. و بعد میگه که دیدم این جمله امضا هم دارد. اینا دیگه حالت مکاشفات خیلی خوبه که برای آدم ها پیش میاد. میگه حضرت منو راهنمایی کردن که تنها از کانال اهل بیت است که می شود به علوم رسید. انشالله این قسمت رو هرچی که ما بیشتر تقویت بکنیم بیشتر می رسیم. و بدانید که علوم از خزائن الهی و ابواب الهی که اهل بیت باشن صادر می شه به تمام عالم، و خدا را شاکریم که در عش آل محمد یعنی در حرم اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین قوم الحمدلله رب العالمین متنعم به این نعمت‌های الهی هستیم. رب انعمت فزه. باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم در مباحث گذشته که تاریخچه بانکداری برمیگردد به معاملات اولیه و به ضرورتی که بین انسان‌ها حاکم هست که معمولاً برای نگهداری اموالشون دنبال امین و امنا می‌چرخیدن. و اول این طوری بود که معاملات معاملات پایا به پایا و به عبارت بهتر کالا به کالا بود، جنس به جنس بود و بعدن تبدیل پیدا کرد به اینکه در مقابل اجناس طلا و نقره میدادن. و اولین رشد معاملات از بساطت اولیه کالا به کالا، معاملات کالا به درهم و دینار بود. و عنایت دارید در درهم و دینار اولیه، همونطور که تاریخ اینو ثابت میکنه، وزن درهم و دینار بله مطلوب بود، نه بفرمایید اون ارزش خصوصیات دیگرش. ارزشش یعنی به عبارت بهتر ارزش ذاتی بود، نه اینی که ارزش طبعی و ارزش عرضی باشد. و اینو خیلی خوب عنایت بفرمایید که قابل دقته. و این ارزش ذاتی طلا و نقره کم کم تبدیل شد به ارزش اعتباری که الان دیگه ملاحظه می‌فرمایی. حالا گرچه که بعضی از تاریخ‌ها اینه که در زمان امام باقر و امام صادق علیه السلام به بعد سکه‌های اسلامی رایج پیدا کرد، اما بعضی از تواریخ هم داره که در زمان سال 35 هجری تا 40 هجری، یعنی زمان حکومت حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام، ضرب سکوک و سکه های اسلامی رایج پیدا کرد که بعدن رواج پیدا کرد. و بعدن طوری بود که به خاطر این که جلو تقلب ها گرفته بشود، چون این بحث رو بعدن کارش دادیم، یعنی بله بحثی رو خواهیم رسید که آیا خلق پول در بانک ها برای دیگران مجاز هست یا مجاز نیست. ما تاریخچه بحث سکوک رو در اونجا لازم داریم. خب قبلا با توجه به این، سکه ها در دست زرگرها بود، یعنی در واقع سکوک و سکه ها و اعتبارات و طلا و نقره ای که مورد معامله قرار می گرفت، ضربش دست متخصصین زرگرها و سکه زنها بود. بعدن دیگه دولت ها تشکیل شدن، دیدن این راه اقتصادی قویی هست و درآمد زیادی داره، کم کم به دست خودشون گرفتن. همین تاریخ در بانک ها هم تحقق پیدا کرده. بانک ها همونطور که ما دیروز اشاره کردیم، اول از معابد شروع شد، از امناء مردم شروع شد، بعد اونها همونطور که آیه شریفه سوره مبارکه توبه رو معذرتون عرض کردیم، احبار و رهبان خیانت کردند، حتی یسدون عن سبیل الله و الذین یکنزون الذهب هم شدند. وقتی که چنین شد، دنیا زده شدند، کم کم دنیا زده های دیگر هم وارد کار شدند. دولت ها دیگه به این فکر افتادند که این بانک ها را، یا این به تعبیر امانتداری ها را، ما تاریخچه بانک ها را تاریخ امانتداری و امانتگذاری می دانیم و همین طور هم هست. یعنی قرار باشه جمله ای برای تاریخ بانک ها عرض کنیم، میگیم بانک ها از امانتگذاری و امانتداری شروع شد و این اولین عقدی و قراردادی و بحث اقتصادی که باید بشه، ما هم عرض میکنیم که همین بحث امانت و امانت گذاری، چون تاریخچه بانک ها تاریخچه امانت گذاری و اعتماد به یک دیگر است. و به همه اهل اقتصاد و اینها عرض میکنیم که این فلسفه تشکیل بانک ها و قراردادها را از بین نبرن که عنوان چه باشد؟ عنوان امانت و عنوان ایمن بودن و عنوان امانتداری. یعنی سعی کنن که امین مردم و امناء مردم باشن و معاملات را خوب نهادینه بکنن. و یکی از چیزایی که باید این گونه باشه اینه که دنبال بهره های کلان نباشن که بله بحث خلاصه خدای نخواسته حرم الله الربا رو تشکیل بده. پس این تاریخ بانک ها این گونه است و بعدن دیگه کم کم رشد پیدا کرد، تبدیل شد به حوالجات. مردم دیدن که چون همون بلایی که سر معاملات کالا به کالا آمد که سنگینی و زیاد بودن کالاها مانع از حمل می شد، همین بلا سر سکه ها و طلا و نقره و نقدین به وجود آمد. نقدینی که دیگه اعتبار ذاتی داشت و به صرف طلا بودن و نقره بودن معامله میشد، کم کم دیگه اینها این اعتبارش رو از دست داد، آمد تبدیل شد به چیز، تبدیل شد به حواله‌جا. یعنی به عبارت دیگر یه تحول سوم به وجود آمد. تحول اول از امانتداری و کالا به کالا آمد به تحول نقدین، از تحول نقدین آمد به تحول چی؟ حواله ها و اینها. و این حواله ها دیگه باعث تشکیل یک شغل جدید یا یه سیره جدید یا یه صنف جدید شد و اون صنف صراف ها شد. صنف صراف ها، صراف ها چه کار میکردن؟ صراف ها میامدن حواله ها رو میگرفتن، از کلان بودنشون خورد میکردن و مبادله میکردن. فصل براتگیری و حوالگیری و حواله صادر کردن که الان هم دیگه این شغل شغلش و منتها فراتر از صدور حواله شده که دیگه در بحث اعتبارات هم مده. خون اینم تحول سوم. چهارمین تحولی که بر معاملات بشر به وجود آمد، داریم تاریخ رو گزیده داریم نقل میکنیم که برسیم سر مباحثی که باید مطرح بکنیم. تحول چهارمی که به وجود آمد اینه که از حواله هم تبدیل شد به اعتباریات. یعنی ما به ازا آمد چه شد؟ شد پول، شد پولهای اعتباری شد. حالا این اعتباری هم در عصر ما اگر قرار باشد بگیم، دیگه ما الان در تحول پنجم و ششم هستیم که این اعتباریات دیگه بعد آمد، فلزات شد، فلزیات شد، دیگه کاغذ شد، دیگه همینطور حتی سکوک شد و چیزهای دیگری که دیگه توجه به دو جهت بود. اصلا وزن مورد مبادله و معامله هیچ مورد نظر نبود. چش مورد نظره؟ اون اعتبارش، اون اعتبارش. و قبلن هم میدونید که اعتباری که بود به منشأ صدور اعتبار بود. مثلا حواله ها و برات ها که ثابت می شد، صادر می شد، حواله های هر کس ارزشش به پاس کردن های حواله هاش بود. لذا بعضی از حواله ها خیلی خریدار زیاد بود، چون پشتوانه امانتداریش و پشتوانش که قوی بود. اما بعضی ها متاسفانه نه، فقط صرف حواله بود و حتی گاهی وقتا ارزشی هم نداشت. این هم تحول بعدی. تحول بعدی که به وجود آمد، انواع و اقسام حوالجاتی است که دیگه الان شما ملاحظه می‌فرمایید که این حوالجات تبدیل شد به اعتباریات. در اعتباریات دیگه تحول دیگری که دیگه در زمانهای ما به وجود آمده است و دیگه مستحضرم هستید اینه که حتی از این پولهایی که به عنوان پول مطرحه، چه کاغذی، چه فلزی، چه با پشتوانه، چه بی پشتوانه و پولهای مختلف، ریال و دلار و روپیه و هر چیزی که میخواهید حساب کنید، علاوه بر این تبدیل شد به یک ارزهایی که دیگه ما میتوانیم بگیم مثلا کارتهای اعتباری نماد اون اعتبارات پشت این کارتهای اعتباریه که این ما باید یک روز انشالله بلکه چند روزی باید بحثشو داشته باشیم و به لحاظ فقه بحثشو داشته باشیم. خب این سیر تحول به عبارت بهتر سرمایه در دست مردم و چرخش سرمایه ها در دست مردمه که از کالا به این وضعیت افتاد. حالا یه سوال مهم و یک جواب مهم. مسائل مستحدثه بانکی چگونه مسائل مستحدثه ای؟ خب هیچ شک و شبهه‌ای نیست که الان مسائل بانک و بانکداری و پول و اعتبار و ثروت و سرمایه‌داری و مسائل اقتصادی و حتی نظام اقتصادمند اقتصادی اسلام که ما قائل به نظام اقتصادی هستیم، نه این که نباشیم، منتها این نظام اقتصادی باید تدوین بشه و حتی بانکداری اسلامی رو ما نظرمون اینه که باید تدوین بشه. ما از وضعیت موجودمون تا وضعیت مطلوبمون خیلی فاصله داریم، باید بریم به سراغ یک وضعیت مطلوب، از این وضعیت موجود انشالله هر چیز زودتر خارج بشیم. قطعاً مسائل نوپا ما در عصر جدید زیاد داریم، در این زمان جدید. حالا اسمشو میخواد بذارید فقه معاصر بذارید، اسمشو میخواد بذارید مسائل مستحدثه، هر روز موضوعات در حال تغییر و تحوله. انما الکلام این که آیا این موضوعهای جدیدی که الان به وجود آمده است، ما باید همون مسائل قدیم رو یک لفافه نوی بهش بپوشیم، به قول معروف جلدش رو عوض کنیم و عرضه بکنیم، همون عقود قدیمی را بیاییم ما به قول معروف رنگ و لعاب زمانه جدید بدیم و عرضه بکنیم، یا اصلا کلن موضوعات عوض شده؟ در اینجا چند نظر هست. یه عده میگن که اصلا بله، ما نحنو ابناء التطبیق، ما باید بیاییم همون مسائلی که در هر زمانی به وجود آمده است تطبیق بدیم با زمانهای گذشته، ببینیم آیا همون اونها هست یا نیست. اگر اونها هست میگیم جایز است، اگر اونها نبود میگیم نامشروعه. در بانکداری اسلامی هم همین کارو میکنیم، با عقود گذشته تطبیقش میدیم، اگر اون عقود گذشته در اینها ساری و جاری بود بله ما قبول میکنیم، اگر ساری و جاری نبود قبول نمیکنیم. این یه بله نظر اخباری ها بیشتر اینه، احیانا کم و بیشی بعضی از اصولیین هم همین حرف رو میزنن، بعضی هاشون که تعبدشون به لحاظ خودشون بیشتره. این یه نظر. یه نظر دیگر این است که میگن ما عقود گذشته داریم، اما عقود گذشته به عبارت بهتر با رنگ جدید داره عرضه می شود، همان است منتها با زمان الان نه اون زمان. این هم یک نظر که باز این یه مقداری شاید چیتر باشه. یه نظر دیگر هم اینه که اصلا ما بگیم این عقود یک عقود واقعا جدید و یک مسائل مستحدثه است که اصلا در زمانهای گذشته نمونه نداشته است، اصلا نمونه نداشته است. ما عرضمون نسبت به مسائل مستحدثه این قسم سومه. یعنی ما نسبت به مسائل بانکی نظرمون اینه که بیشتر موضوعات بانکی ما الان در گذشته هیچ گونه بله ابتلاعی نداشته، در عصر تشریع نبوده است، گرچه که این رو هم قبول داریم و حق است که در اون زمان عقودی تشریع شده بوده است، اما ما نسبت به اون مبنای بعضی ها رو نداریم که بگیم عقود تشریع شده عقود تشریع شده همون زمان هاست و بس. ما عقود تشریع شده رو به عنوان عقد تشریع شده قانون جاودانی که از جانب حضرت حق توسط اولیای الهی و جبرائیل و فرشته وحی و بر انبیای الهی نازل شده است. اگر چنین چیزی باشد ما عرضمون اینه که اصلها ثابت و فرعهافظ سما، این و فرعهافظ سما یعنی فرعهافل از منه. این خیلی بسیار نقطه دقیقی. پس مسئله مستحدثه یعنی مسائل جدیدی که تا به حال موضوعاً نبوده است اما منافات ندارد که شاید حکمن بوده است. و هنر یک فقیه چه هست؟ هنر یک فقیه موضوع شناسی و بعد استخراج حکم. حالا منافات ندارد که در این موضوع شناسی بیاید بر یکی از ابواب فقهی تطبیق بشود که باید بشود که باید بشود. پس ببینید ما نقائل به مسائل جدید رو با مسائل قدیم نه قائل به پیوستگی تامیم، نه قائل به گسستنی تام هستیم که بینشون ارتباط نباشد، قائل هستیم به ارتباط ما. ارتباط ما یعنی چی؟ یعنی به وجه اینها با هم وحدت دارن. به چه وجهی؟ به وجه اصالت، به وجه اصلها ثابت، اما به وجه فرعها فی تفری و فی الازمنه و فی الحوادث اینا دیگه باید با حادثه تطبیق شود. و این مسائل جدیده. ما نظرمون اینه که هنر یک فقیه این است که شایسته موضوعها رو بشناسه و در هر زمانی هم هر چی که بیاد لا رتبن و لا یابسن الا فی کتاب مبین. به حمد الله قرآن راهکارشو داره، نه به عنوان جزئیات، به عنوان قوانین کلی. ما قائل هستیم این مطلب رو هم واقعا بهش رسیدیم، الحمدلله رب العالمین. در یه فرازی از الهی نامه گفتم الهی 100,000 مرتبه شد فهمیدم و رسیدم که اصول اسلامی حاکم است و ناظر است و همیشگیست و جاودان است و هیچ گونه کم و کسری و کم و کسری ندارد، نه کسری دارد نه کسری دارد. این اعتقاد ماست و به عنوان یک عقیدتنا داریم مطرح میکنیم. و عقیدتنا الاقتصادیه و اجتماعیه در مسائل اقتصادی این است که اسلام اقتصادش نظاممنده و فقها باید این نظاممندی رو در تنظیم مباحث خوب پیش برن. و یک علتی هم که این مسائل بانکداری رو ما شروع کردیم شاید همین جهت باشه. و فقیه همیشه باید پیشرو و چه باشد؟ جلودار باشد و به یه تعبیری هادی باشد. هادی یعنی اون کسی که هم جلودار است، همونطور که لغت هادی به معنای جلودار و پیشروه در مسائل علمی هم باید همین گونه باشد. و این بزرگترین هنر بشر مدنی و طبعه. ما بانک ها رو ضرورت میدونیم و ضرورت روزگار میدونیم و این ضرورت روزگار هم هر زمانی به ضرورت روزگار خودش متغیره، اما متغیرات دلیل بر نبود ثابتات نمی شود. ثابتات هست، یعنی قوانین ثابت هست، و این قوانین ثابت کلیاتی است که ما باید جزئیات و مصادیقش رو استخراج بکنیم. یا به عبارت بهتر، همون تمثیلی که در بعضی از کلماتمون داریم، زندگی یک چهار راهی است که باید به این چهار راه برسیم تا مسیر رو مشخص بکنیم. و خوشا به حال کسانی که قبل از رسیدن به چهار راه مسیرشناس هستند و مسیریاب هستند و میتوانن مسیر رو مشخص کنن. اینا دیگه هادیان امت هستن. این همون مسئله است که در مباحث اخلاقی امروز هم عرض کردیم که ما باید بریم به سراغ اهل بیت. اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین چون فوق زمان هستن، زمان و مکان در اختیار اونهاست، اشراف با بر ماکان و ما یکون و ما سیکون دارن. و اینجوری است دیگه، چون مقام کن در اختیار اونهاست، مقام تشریع. و ما این گونه عقیده نسبت به مسائل مستحدثه داریم. پس مسائل مستحدثه رو بیان کردیم چه هست و بانکداری رو از مسائل مستحدثه میدونیم، به این جهت میدونیم. و قائل هم هستیم که مطلب دیگه، حالا وقتم تمام شد، و قائل به این هستیم به حمد الله رب العالمین رسیدیم که یکی از جاهایی که بیشترین فروع مسائل اقتصادی درش باید رعایت بشه بانک ها. اذا بانک ها یک بحث گسترده‌ای دارد، یک بحث گسترده‌ای دارد و از همون جعل اولیش هم بحث امانت و امانت گذاری بود تا برسیم به بله مراحل بعدی. و جالب اینجاست، دلیل بر اهمیت این مباحث هم اینه که ما اگر قرار باشه آماری یا موضوع و موضوعات آماری روایی و فقهی رو ارائه بکنیم، بیشترین فقه ما هم بر اساس اقتصاد میشه. یعنی کتاب معاملات ما در مقابل کتاب عبادات ما در مقابل کتاب معاملات ما یک سوم هم نیست. این خیلی چیز مهمی و این مطلب رو ثابت میکنه. به همه اقتصادیون عرض میکنیم حوزه بازه است. من لا معاش لا معادله اینجوری، ولی متاسفانه با کمال تاسف حوزه های ما رو آمدن در مسائل عبادی باید خوب خونده بشه، اما نه دلیل بر اینه که ما منحصر بشیم در مسائل عبادی، از مسائل سیاسی و از مسائل اقتصادی و اجتماعی غافل بشیم. نه، باید واقعا بپردازیم. ما در مباحث خانوادگی اسلام خیلی نظر داره، در مباحث اقتصادی که خیلی گسترده نظر داره، اینها باید مطرح بشه و از زوایای روایات ما و آیات ما استخراج بشه. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.